أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه درگاه خداوند متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه على آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة. وليا وحافظا وقائدا وناصره ودليلا وعينه حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بفيشگاه مقدس و منبر آقا و مولان حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجة ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. هدف ما این بود که در ابتدای عرایض کوتاهی که در این شبها تقدیم میکنیم حساسیت بزرگوارانی که در خدمتشون شرفیاب هستیم، یا صدای و تصویر یا فقط صدای ما به اونها میرسه، نسبت به مواردی که ما بدهی به افراد پیدا میکنیم در جوانب مختلف جلب بشه. نمونه ها و مصادیقش خیلی زیاده. بعضیاش محل ابتلاء همه افراد تقریبا هست، بعضی ها محل ابتلاء بعضی از اقشاره. یک نمونه دیگری که افراد بدهکار می شوند بحث دیه است. توی حالا به خصوص زد و خوردها و دعواهایی که در دوران نوجوانی و جوانی، حالا روی خصوصیاتی که بعضی از افراد دارند که یک مدری به نظر خودشون روحیه شجاعت و بیباکی و غیرت و امثال اینها میخوان برش نام بگذارند و با این و اون درگیر میشن، دعوا میکنن و ضربه هایی رو به دیگران میزنند، اینا از موارد بدهی به دیگرانه. این بدهی ها معمولا هم خیلی سنگینه. معمولا من فقط سه نمونش رو عرض میکنم، نمون بقیه مواردش رو باید عزیزان در بحث کتاب دیات فقه پیگیری کنند. اگر من به سر یا صورت کسی ضربه‌ای بزنم و این ضربه فقط سرخ بشه این صورت یا گردن، اگر این اتفاق بیفته، در این صورت من 1.5 مثقال طلا به اون فرد به عنوان دیه بدهکار میشم، ولو اینکه اثر این سرخی مدت زیادی هم باقی نمونه، ولی به این قدر باشه که سرخ بشه. اگر این اتفاق در گردن به پایین بیفته، نصف این مقدار هست. اگر این ضربه به گونه ای باشه که کبود بشه در سر و گردن، 3 مثقال طلا من به اون طرف مقابل بدهکار میشم. و اگر من به دست، به پا، به سینه، به پشت این فرد ضربه ای بزنم، فرض کنید بازی میکنن، پشت و پا میندازه به اون بازیکن طرف مقابل و میخوره زمین و زانوش کبود میشه، در این حد اگر بشه دیه در از گردن به پایین در فرض کبودی میشه 1.5 مثقال طلا، نصف اون مقداری که تو سر گردن هست. و اگر ضربه در سر و گردن شدیدتر باشه که سیاه بشه، در اینجا 6 مثقال طلا به اون طرف بدهکاره. همین اتفاق تو بدن بیفته، نصفش میشه میشه 3 مثقال طلا. اگر خون بیاد، اگر عرض به حضورتون که یه مقدار زخم عمیق باشه، اگه به شکستگی استخوان برسه، همه اینا به صورتهای دیه داره که این از مواردی است که انسان مظلمه است به گردنش و این رو باید رسیدگی کنه. چه باید بکند در این زمینه؟ فردا شب که شب پایانیه عرض خواهم کرد انشاءالله. البته موارد بدهی هایی که ما پیدا میکنیم بیش از این مقدار هاست، ما به بخشی از اینها اشاره کردیم. امشب فقط به بحث دیه به صورت مختصر خود بحث دیه مفصله، بحث های قبلی هم اضافه کنید، یه سری چیزهای دیگه هم هست. خلاصه ما باید حواسمون باشه که بحث بدهی ها یه بحث مهمیه. فرد شب یه روایتی رو میخوام انشاءالله به طور مختصری در فرض حیات و توفیق اشاره کنم که تو این روایت نکاتیست، البته روایت بلنده، من فشرده و مختصرش رو میخوام بگم، ولی برای همه ما هشداره نسبت به حق الناس. من دارم حق الناس مالیشو فقط میگم، حالا بحثای دیگه حق الناس های غیر مالی که او هم خودش داستان مفصلی است. نسبت به این موارد ما خیلی اهل مراعات و مراقبه باید باشیم و چیزی هم در این زمینه تصریح کردن که جبران نمیکنه، حتی شهادت فی سبیل الله، حتی شهادت در رکاب حجت معصوم خدا هم جبران نمیکنه. تو بعضی روایات هست، هم شیعه نقلی که در کتب شیعه هست، هم در کتب اهل سنت، اول صبح عاشورا، صبح عاشورا شب هم نه، یه منادی رو سید الشهدا قرار داد که اعلام کند در لشکرش که هر یک از شما اصحاب اگر به کسی بدهکار، حق جنگیدن در رکاب منو نداره، بره جداشه، بره که بدهیشو بده. و این غیر از اون مرخص کردن شب عاشورا و قبل از اوست، اینا با هم یکی نیست. بعد حضرت به اون منادی فرموده بود که اعلام بکند به مردم که این بیان از رسول گرامی خدا رو که اگر کسی بدهکار به مردم باشد، چیزی جبران این بدهی رو نمی کنه. باید نسبت به این موارد من گوینده به نحوی مبتلا، شما عزیزان به انحاء دیگر، همه خلاصه نسبت به این موضوع بسیار بسیار جدی باشیم. حق الناس های غیر مالی هم نباید از مد نظر ما دور داشته بشه. خدا رو سوگند میدم به حق قمر منیر بنی هاشم ابوالفضل العباس سلام الله علیه که هیچ یک از ما رو مدیون احدی نمیراند و همه ما رو در این دنیا در مسیر طاعت و بندگی خودش ثابت قدم بدارد. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم می فرمایم. ابتلاء دیگری که آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه و امتحان دیگری که حضرت داشتند، ابتلاء به خوارج بود. بعد از مبتلا شدن اون حضرت به سپاه معاویه و دشمنی هایی که او کرد، همونجا حضرت مبتلا شد به یه افرادی که اون به حضرت فشار آوردن سر قضیه حکمیت، که من نمیخوام وارد این جریان بشم، گرچه نکاتی قابل توجه در همین زمینه هست، منتها چون بنا دارم که امشب به فردا شب این زیارت قدیریه رو به پایان ببرم و بیشتر دیگه وقت شما رو نگیرم، خیلی کوتاه اشاره میکنم که امیرالمؤمنین علیه السلام مبتلای به این گروه شد. در ابتدا حضرت رأی اونها رو در مسئله حکمیت باطل و نادرست میدانست، تصریح هم کرد، ولی اصرار اونها بر اصل حکمیت و بعد اصرار این اونها بر این که فردی که برای حکمیت می رود ابو موسی اشعری باشد که خودش از رؤسای منافقین به نحوی به حساب می آمد. منتها یه آدمی بود که یه مقداری عرض به حضورتون اهل مخفی کاری بود، چون منافقین زمان حیات رسول خدا دو دسته بودن، بعضی ها بودن که نفاقشون هم آشکار بود، بقیه هم می فهمیدن، بعضی ها آدم هایی بودن که قدری مخفی تر نفاق داشتن ولی تو همون گروه بودن، و بین سران اونها و بین خود منافقین یه جوری اینا جایگاه ویژه داشتن. ابو موسی اشعری از اونهاست لعنت الله علیه، و بر همه اونها که از این قبیل بودن که خون به دل امیر المؤمنین علیه السلام کردن. و بعد هم که جریان پیش رفت، اینا تمام تقصیر رو به گردن امیر المؤمنین علیه السلام انداختن و با حضرت شروع به دشمنی کردن. امیر المؤمنین هم اینها رو تحمل میکرد تا اینکه اینها دیگه شروع کردن به آشوب کردن در مملکت امیر المؤمنین علیه السلام. اونجا بود که وقتی اونها شمشیر به روی امیر المؤمنین و اصحاب و یاران حضرت کشیدند، اون حضرت هم مقابله کرد باشون و جنگ نهروان اتفاق افتاد. خب این جریان که بعدها هم ادامه پیدا کرد، هنوز هم حسب آنچه که میگویند دنباله هایی دارد این جریان، گرچه شاید خیلی واضح و آشکار نباشند اون جریان، ولی هنوز هم وجود دارند حسب آنچه گهگاه به گوش میرسد، جاهایی که به صورتی مخفیانه حلقه های لعن امیر المؤمنین تشکیل میدن و اون حضرت رو لعن میکنن. هنوز مظلوم عالم امیر المؤمنین علیه السلام و تا نیاید فرزند بزرگوار او حضرت ولی عصر علیه السلام، جریان به کلی از بین نخواهد رفت و این جریان باطل همچنان به قوت خودش باقی خواهد بود، بلکه از بعضی روایات چه بسا استفاده شود که نزدیک دوران ظهور، نزدیک زمان ظهور امام عصر علیه السلام، مسئله امیر المؤمنین علیه السلام و دشمنی با اون حضرت یه مقداری جریانش داغ‌تر و رایج‌تر میشه و این یه نکته بسیار جدی است که بیان کردن. دشمنی ها با اون حضرت آشکار میشه و نزاع‌های پیش میاد. من الان نمیخوام وارد این قسمت بشم. خب قسمت پایانی این زیارت نکته ایست که امام هادی علیه السلام بیان میکنن. من دیگه عرضم رو در این قسمت ادامه نمیدم، انشاءالله فردا شب در خدمت شما عزیزان خواهم بود. خدا غرق بهار رحمت کند. من حق استادی استادم مرحوم آیت الله شیخ محمد رضای جعفری رو که چیزهای فراوانی ما از او دیدیم و غیرتی که او نسبت به امیر المؤمنین داشت و محبتی که به سید الشهدا و اهل بیت علیهم السلام داشت واقعا درس آموز بود، گرچه عالمی بود که مجهول القدر تقریبا زیست و مجهول القدر هم از دنیا رفت و بیشتر آنچه که داشت رو هم با خودش برد. حافظه بسیار قویی داشت اون مرحوم. این جریان رو از اون مرحوم نقل میکنم. میخوام شب ماه رمضان به روح او انشاءالله برسد ذکر او در این مجلس. ایشون بیان میفرمود که سالها اون وقت که میگفت شاید 40-50 سال پیش، زمانش خیلی مهم نیست. ایشون میگفت دورانی بود که کشور کانادا مهاجر پذیر بود، به خاطر کمی جمعیت افراد رو، مهاجرین زیادی رو دوستاش بپذیره. ایشون فرمود یه زن و شوهری بودن توی کانادا که شیعه بودن، ازدواج کرده بودن، چند سالی هم زندگی کردن، دوتا بچه داشتن. شوهره برای بررسی شرایط که آیا میتونه بره کانادا مهاجرت کنه یا نمیشه، با توافق همسرش رفت کانادا. اون وقتم ارتباط تلفنی به این صورت معمول نبود، نامه می نوشتن. از کانادا نامه می نوشت به همسرش که من مثلا کالم در چه مرحله ایست. هم نامه ها می آمده و به این خانم می رسد. این خانم با دوتا بچه پاکستان هم بوده و او هم کانادا. نامه میاد که مثلا تقریبا کار من درست شده و منتظر اعلام بعدی باشید که شما پاسپورت بگیرید و بیاید کانادا. بین این نامه و اون نامه که باید میامده یه فاصله ای شد. این خانم به ذهنش میامده که با این روندی که تو این نامه ها بوده علالقاعده باید کار این آقا درست شده باشه و آدرس هم داشته دیگه، این نامه ها همه آدرسش ثابت بوده. و این خانم تصمیم میگیره که گذرنامه تهیه کنه، ویزا بگیره، بلیط. خب پاکستانیان به زبان انگلیسی تسلط دارند خیلیشون، مشکل زبانم نداره، پا میشه میره، آدرس هم که داره میره پیش شوهرش. میره میرسه کانادا، حالا کدوم شهر بوده نمیدونم، ایشون هم شاید نفرمود این رو، و وارد میشه. شب یه مقدار گذشته بوده، از فرودگاه میاد بیرون، به راننده تاکسی آدرس رو میده، راننده تاکسی هم میگه بری. میاد سر اون آدرس که میرسن، میرن در میزنن، یه آقای میاد بیرون، میگن فلانی؟ میگه بله اینجا بود ولی 2 هفته است رفته از اینجا. کجا رفته؟ گفت نمیدون. تلفنی، محل کاری، چیه؟ هیچی ندارم ازش. این خانم تازه میفهمه چه اشتباه بزرگی کرده و حالا با 2 تا بچه با بار و بنه و اساسیه چیکار بکنه. برگشت توی ماشین و راننده تاکسی گفت جریان رو و گفت حالا حرکت کن. راننده تاکسی مقدار که رفت، بعد به این خانم گفت خانم شما کجا بالاخره میخوای بری؟ من کجا برم؟ بعدم شب از نیمه گذشته خودم باید برم سر خونه زندگی خودم، تکلیف من رو روشن کن. این خانومم هیچ چاره ای ندید جز اینکه زیر یه تیر چراغ برق بگه ما رو بذار پایین با اساسم. اونجا پیاده شد و برف هم کم کم شروع کرده به باریدن. زیر برف یه خانوم تک، 2 تا بچه، یه مقدار اساس. شبم از نیمه گذشته، یه حال اضطراری بهش دست داد. هیچی به ذهنش نرسید جز این که به قمر بنی هاشم متوسل بشه. با این عبارات که یا ابوالفضل عباس پناه زنان بی پناه حرم تو بودی، منم اینجا بی پناهم، اشتباه کردم اومدم، هر چی که هست الان یه موقعیتیه، من نه راه پس دارم نه راه پیش، هیچ کاری نمیتونم بکنم. این دوتا بچه هم گوشه سردشون شده بود و چسبیده بودم به این مادر رو، این بساط و این زن تک و خیلی بسش وحشتناک شده بود، ولی یه حدود نیم ساعت سروب این یه توسل داشت با خودش. یه وقت دید که اون تاکسی که او رو برده بود، یه تاکسی که رفت، دید همون تاکسی اومد و جلوش استاد اشاره کرد، گفت بیا من آدرس شوهرتو پیدا کرد بیا. اینم نپرسید از کجا بود چجوری، بار رو گذاشتن تو ماشین و سوار شد و رفت و رفت به یه آدرسی رسیدن، در یه خونه رفت این مرد زد، شوهر این زن اومد بیرون، چشمش به زن و بچهش افتاد، تعجب کرد شما از کجا اومدی اینجا رو چجوری پیدا کرد. وقتی تمام شد، یعنی این زن و شوهر رسیدن، هم از راننده پرسن چه اینجا رو چجوری پیدا کردی، که من راستش داشتم میرفتم به خونه، یه وقت کنار خیابون یه دیدم یه آقای با قد رشید بلند استاد، یه اشاره کرد به من، منم معمولا وای نمیستم، ولی یه دفعه پام رفت رو ترمز نگه داشتم، این آقا اومد به من گفت اون خانومی که پیاده کردی آدرس شوهرش اینجاست، برو این نصف شب پریش دار و برسونش اونجا. آدرس او به من داد. آقا اسمشو نگفت، گفت من نمیدونم، به من اینو گفت، منم یه فرگرد یادم اومدم، گفتن آخه یه چیزی باید بشین، گفت من نمیدونم، اما وقتی با من صحبت میکرد اشاره میکرد، دیدم یه دفعه دست در بدن نداره. یا ابوالفضل العباس، ماه رمضان رو به پایانه، امشب اومدیم در خانه تو ای قمر بنفش، این لقب باب الحوائجی برای شما اونقدر زیبا نیست، دل همه شیعه رو لرزنده. ما هم امشب آمدیم ای باب الحوائج الالله در خانه تو، دستش زیر آب برد تا بالا آورد و ذکر آتش الحسین، به یاد تشنگی برادر افتاد، آب روی آب ریخت، شروع کرد خودشو مؤاخذه کردن، یا نفس من بعد الحسین هونی و بعده لا کنت انت کونی، میخوای آب بخوری عباس، زنده نباشی بعد از حسین. خودشو داره اینطوری سرزنش میکنه، راه خیمه ها رو در پیش گرفت، اما یه وقت دیدن رجز عباس عوض شد، والله انقطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی، فهمیدن دست راست عباس قطع شده. لحظاتی بعد باز رجز عباس عوض شد، متوجه شدن دست چپ عباس هم از بدن جدا شده، اما نانجیب ها بازم جرأت نکردن به عباس نزدیک بشن. فاحاطوه و رموه به نبال، دور تا دور عباس رو گرفتند، بدن او رو تیر باران کردند. یک تیر بر مشک نشست، تمام امید عباس ناامید شد. یک تیر به چشم او، انقدر هم بر بدن او تیر نشسته بود، بدن او همچون خارپوش شده بود. خودش به اون روزخان کربلا در عالم رؤیا گفت چرا روزه منو نمیخونی؟ گفت آقا من روزخان شمام. گفت نه، برای مردم بگو کسی که از بلندی به زمین میفته دستان خودشو حائل میکنه. من دست در بدن نداشتم، این تیرها که بر بدن من نشسته بود یک بار دیگر